أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم أعياد متوالیه که هر کدام برای خودش اهمیت خاصی دارد انشاءالله بر همه شیعیان مبارک باشد بلکه بر همه مسلمین و بر همه جهانیان تعلیمات ائمه علیهم السلام اختصاص به قوم و دسته خاصی ندارد چیزهایی است که زندگی بشر رو می‌سازد و انشاءالله مورد توجه انسان‌ها قرار بگیرد و ازش استفاده کند. بحث درباره تزویج باکره رشیده بود. آیا به اختیار خودش مستقلاً یا به اختیار جد و پدرش مستقلاً یا احتیاج دارد به تشریک و اذن هر دو و اقوال دیگری که در مسئله هست. در این رابطه قولی که نسبت به مشهور داده شده بلکه ادعای اتفاق کم و بیشترش شده اینی که دختر بالغه رشیده ولو کانت بکرن مستقلن فی التصرف و احتیاج به اذن پدر ندارد. در این باره استدلال شد اولا به آیاتی از قرآن 4 آیه که اینها رو بحث کردیم و دیدیم دلالتش تمام نیست و عمده در این باب روایاتی است که داریم، روایات بسیاری که یستدل بها بر استقلال باکرت رشیده فی امر الزواج. روایات رو دیروز به طور اجمال و مروری همه رو دیدیم ولی هر کدام نیاز به بررسی دارد انشاءالله دقت میکنید، متنش هم خب در اختیارتونه، کلمه به کلمه روش حساب میکنید. اولین روایتی که یستدل بها روایت سعدان ابن مسلمه، قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن و ابیها. بکر میتواند ازدواج بکند اگر رضایت داشته باشه، بغیر اذن ابیها. روایت از نظر دلالت کس صریح فی المطلوب، هم تزوجت نسبت بهش داده شده و هم به اصطلاح به غیر اذن ابیها هم تصریح شده، یعنی ولو پدر داشته باشه ولی اذن ابیها شرط نیست، این تصریح شده. روایت از نظر دلالت هیچ مشکلی ندارد، تامتون دلالتن، ولی روایت صاحبان مثل جواهر و اینها تعبیر میکنن صحیح به سند صحیح کافی نقل میکنه، به سند صحیح الى سعدان ابن مسلم یا عن سعدان ابن مسلم. معنای این مطلب این است که سند تا این شخص صحیحون، اما این شخص چی؟ خود سعدان ابن مسلم که این جمله را از قول امام صادق علیه السلام نقل می کند این رو دیگه آقایون تصحیح نمی کنن. چرا؟ که مجهول الحاله، یعنی نمی دونی، چیزی دربارش ذکر نشده، بیانی دربارش نداریم که آیا ثقتون املا، و از این جهت روایت ضعیفتون سندن، قابل اعتماد نیست. اشاره کردیم روزای قبل گرچه در یک مبحث این چنینی که متجاوز از 22 سر روایت داریم. اگر مجموعاً یه مضمون داشت مشکل نداشت، دیگه نیازی به بررسی سندی نبود، میشد کل متواتر. ولی با توجه به اینکه روایاتی که میخونیم مضامینشون مختلفه، اون وقت باید اینا رو جدا جدا حساب کرد. و من جمله این روایت بله مضمونش بسیار خوبه، دلالتش کامله، ولی مشکل سندی دارد از نظر خود سعدان ابن مسلم که مجهول الحال است. این یه روایت.
یه روایتی قبلا بود از همین سعدان ابن مسلم، شما بود نقل فرمودید، بعد فرمودید چون راوی آخر ضعیفه بودید، راوی های دیگه مستند هستن، طبیع هستن، میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش توجه کرد.
این اتکال بر نقل قبلی هاست. اینها دیگه ظنیات در این مسائل، جزء قواعد عامه. اونایی هم که نقل کردن از اونایی که بگیم لا یروی الا عن ثقه و امثال اینها نیستن، ولی خب در مجموع بله وقتی روات قبلیش روات معتبری هستند، می شود برای کسی این ظن حاصل بشود که این ثقتون.
حالا چون صاحب این روایت از نای دلالت فرمون کستری هست، این قید هزار درجت به نظر یک مشته یه جهتی باید درش نفته باشه، به جهتی که لا بحث به تزدیق بگ به غیر ابن عبی ها
نیاز ولو زورکی؟ ولو زورکی؟
نه رضایت در خود
نه میدونم نه میدونم ولو زورکی؟ نه این همون ازارزیتی است که در اصل باب نکاح لا یا جولا دعیت منکاح المکره مثلا امثال اینا خیلی جا داریم.
ممکن هست این رضایت او با رضایت پدرش در تعارض باشه؟
نه نه باشه یا نباشه اطلاق داره از اون نظرش. نه این به غیر اذن ابی ها اصلا اون خبر نداره تا در تعارض هم باشه. حالا اینو عرض میکنیم که بعضی هم این روایات خیلی وقتا این به غیر اذن ابی ها ناظر به روایات متعست، که بعضی از روایات هم بعد دیروز خوندیم سوال از همین مورد بود، و در اون موارد اذا رضیت این خصوصیت اضافهش که او با همون شرایط متعه راضی بشود، که کما اینکه اون روایات بگفت اول اینجور شرط کرد بعد راضی شد کذا و همچنین. نکته رضیت شاد این جهت باشه داره. حالا اینو دیگه ببینیم بعد. روایت دوم روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرأه مالکتن امرها طبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعتی من مالها ما شاعت فإن امرها جائزون تزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليها. امام علیه السلام در این روایت دختر رو به دو دسته تقسیم میکند، یکی اونهایی که در کارهای اقتصادیشون استقلال دارند، طبیع و تشتری و عتق می کند، شهادت می دهد، اعطا می کند، می بخشد. این آدم ها، این زن ها، این دختران مرء مطلقا، این دختران اختیار دارند، حکم اینه. موضوع دختران این چنینی تزوجت، تزوج امرها امرها جایزون تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها، یعنی مستقل در تصرف است. و اما اگر نه به این شکل نیست، ولو امراتون بالغ است ولی به این شکل نیست که بتونه این مسائل اقتصادیش خودش انجام بدهد، اون وقت نه، لا یجوز تزویجها الا به اذن ولیها. اگر دختری بالغ شده اما رشیده نباشد، یعنی سفیهه باشد، نه اون امور مالیش هم دست خودش نیست. این چنین نیست که طبیع و تشتری در اونجا هم ممنوعیت دارد. این لا یجوز و تزویجها به غیر اذن ولیها، بله پدرش میتونه او رو به اصطلاح تزویج کنه ولی کن خودش این اختیار رو نداره. ولی اون جملات اول کنایه از اینه که دختری که رشیده است، که در وقتی که رشیده شد، فَإِنْ آنَسْتُمْ فِيهِمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دیگه اونهایی که رشیدن اموالشون به دستشون داده بشود بدون اینکه شما دخالت بکنید. بله اونا میشن مستقل در این تصرفات. امام عطف کرده که بله نکاحشون هم جایزون. خب و من جمله اونها باکره رشیده است. بله بله ذکر خیر شما رو داشتیم چند روز قبل، چهارشنبه گذشته که استدلال بالآیات بود، گفتیم جای آقای دیانت خالیه که کلمه به کلمه تصحیحش کنه. بله حالا هرچی که هست مضمون آیه. پس این روایت دلالتش خوبه، مقصود از مالکتن امرها اینه که مستقل در تصرف باشد، او ولو بالغه رشیده است که این چنینه ولو کانت بکر. مرحوم مجلسی خواسته اینو به یه نحوی به حساب توجیه کنه، بگه مراد از این صفات بلوغه، بالغ که شد این صفات رو داره ولی بلوغ، این صفات مال بلوغه، بنابراین به محض بلوغ بگیم اینجور که نمیشه، پس باید توجیه کنیم روایت رو. ولی کم جواب مرحوم مجلسی، یعنی اشکال فرمایششون اینه که مقسم در این روایت مرعه واقع شده. مرعه در مورد دختر غیر بالغه گفته نمی شود، مقسم مرعه است. مرعه درش فرض بلوغ شده ولی اضافه بر او، در این حال که بالغتون اما کذا و اما کذا، فلا یبقا فصلی جز بین رشیده و غیر رشیده. معناش اینه که اگر رشیده بود یجوز امرها و اگر نبود فلا. بنابراین این روایت هم میتونیم بگیم دلالتش کاملتون، ولی این روایت مشکل سندی دارد. مرحوم آقای خویی درباره سند این روایت که شیخ نقل می کند، ان علی ابن اسماعیل المیسمی ان فضالة ابن ایوب ان موسی ابن بکر ان زراره، روی علی ابن اسماعیل المیسمی اشکال می کند از جهت اینکه درباره این شخص توثیقی در رجال نداریم، ولو انه من اجلاء المتکلمین و اول من صنف الکتاب فی الامامه، یک کسی است که از بزرگان متکلمین شیعه است و اولین کسی است که درباره امامت کتاب نوشته. حالا این شخص بله تو رجال توثیق رسمی نشده ولی با این جلالت شأن و من اجلاء المتکلمین و این چنان می شود که مورد اعتماد مردم نباشه؟ این بعیدون یستظهر از همین صفت براش که این مورد وثوق مردم، مورد وثاقت به اصطلاح به عنوان ثقه او رو میشناسن. ولی اشکال سند این روایت در یه قسمت دیگر هم هست، در سندش موسی بن بکر واقع شده. موسی بن بکر، حالا با چه صحبتون از بکره دیگه اینم اشتباها تلفظ میکنیم، موسی بن بکر خود موسی بن بکر مجهول الهویه است، شناخته شده نیست. بله از نظر توثیق توثیقی نداره، ولو اینکه یه مدایحی دربارش نقل شده، من جمله این روایت که امام علیه السلام، امام ابوالحسن موسی بن جعفر، یه وقتی بهش فرمودن فلانی یخف علیک ان نبعثک فی بعض حوائجنا، مشکلت نیست که ما در بعضی از کارهای مربوطه به خودمون به تو واگذار کنیم و بفرستیم دنبال اون کار؟ عرض کرد انا عبدک فمرنی به ما شد، نه ارادتمند شما، هر چی که میخواید دستور بفرمایید. بعد امام او رو فرستاد برای بعضی از کارهای مربوطه به خودش الی شام، و که امام بر او اعتماد کرد، پس ای بشه قرینه وثاقتش. ولی متاسفانه همین روایت نقل خودشه. خود موسی بن بکر میگوید که امام به من اینجور فرمود، قال له یخف علیک کذا فقلت انا عبدک فمرنی فوجهنی فی بعض حوائجهی الی الشام. مرحوم آقای خویی این روایت رو در مجموع الرجال نقل کردن، جلد ششم صفحه 151. ولی وقتی که این فضیلت به نقل خودش باشه، اینو نمیشه در مقام توثیقش بهش اتکال کرد. اول کلام بله آقا، نخیر، مجهول الحال میگیم. مجهول اگه ضعف بود که میگفتیم ضعیفتون، مجهول الحال نمیدونیم. نه از کجا باشه؟ یکیش نتیجه تابع اخص مقدماته. و بنابراین حالا اونش دیگه، امام بفرسته به شام، الحمدلله ذوقتون خیلی مناسبه، بفرسته یک کسی رو انتخاب کنه بفرسته از مدینه به شام برای همچین امری، حالا یک کیلو پیاز نه ده کیلو پیاز. ببخشید آقای مجیدی ها، اینا خواستم یه استنباط کلی بکنم، نگاه با آقای مجیدی بود. من گفتم اون زمان کار اقتصادی بوده، بله بر کار اقتصادی هم به وثاقت میخواد اونجا، بله اقرار به جهل کرده نتونسته اون مثالشو به پیاز زد، مثال از خودش. بله آقا چی؟ اگر درست بود این روایت، بله، یعنی امام کسی رو که میفرسته به شام برای یک حاجت معتنابه ایست، نه حالا یک کیلو پیاز، ولو در امور اقتصادی بوده امور سیاسی نبوده، دو حالت داره در فرستادن امام موسی بن جعفر به شام، یه حالت این که در امور سیاسی باشه، پیغامی داشته باشه برای بعضی از شیعیان موجود در شام، یه حالت هم این است که نه یه کار اقتصادی باشه، خریدی فروشی چیزی، اون هم باز باید وثاقت داشته باشه به هر کسی که این وکالت رو نمیدن. که بله اونم اگر کشف خلاف نشده بود و اون قسمت زیلش نبود، میگفتیم بله ظاهر امر اینه، این ظهور رو داشت، ولی خب در اونجا کشف خلاف شده، بسیار خوب. حالا اونجا باید با توجه به این مقدمه باید بگیم یه مصلحت خاصی داشته، امام میخواسته، شاید یه مصلحت داشته که امام میخواسته اون یه مدتی در مدینه و در اصحاب امیرالمومنین نباشه، فرستادش دنبال نخود‌سیاه. بصره بود، کوفه بود، هر جون که بود. بله، شاید فرستادش در حقیقت یه نوع تبعیده برای یه کسی.
نظیر شهر مکه منزل
ابو سفیان پیغمبر محمد را. یه داستانهایی بالمناسبه هست که البته بعضیشون نمیشود گفت. یکی از دوستان قدیمی مقام رهبری از دای خامنه ای خب زیاد میامد تهران، میرفت سراغ ایشون. بعد ایشون یه دفعه بهش گفته بود که فلانی شنیدم اجداد تو در کشمیر اونجاها هستن، میخوای بری دنبالشون بگردی ببینی؟ گفته بسیار خوب فلانو. خب گذرنامه و مقدمات رو کرده بودن، رفت اونجا. تا رفت و برگشت 6 ماه طول کشید این مسافرتش. یکی از رفقای مشترکمون که در قمه میگه وقتی اینو به من گفت، گفتم فلانی آقا تبعیدت کرده برای اینکه 6 ماه دستت راحت باشه دیگه هر روز نیایی سراغش. گفت یه فکری کرد، گفت راست میگی دیگه اینجور روز قدیه. کی داستانی؟ بله. نه، حضرت نسبت به همه شیعیان به این اندازه علاقه من بود که اونا راهنمایی به کباب بکنه. نه دیگه، این که بله، این مدحی نمیشه، این مدحی نمیشه درباره او. بله، در هر حال این روایت از این نظر سندش مورد اشکاله، ولو از نظر اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن این اشکال رو نپذیریم. روایت سوم صحیحة الفضلاء در کتب فقهی معمولا با این عنوان ازش یاد میشه، برای اینکه این سند صحیح هست یا لااقل حسنتون در سندش ابراهیم بن هاشم قرار دارد. بگیم حسنتون تا این 4 نفر، اینا هم که 4 تا هستن، فضلاء، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، زراره و برید بن معاویه. این تعبیر فضلاء، روایت فضلاء، صحیحه فضلاء در خیلی جاها در بسیاری از روایات داریم، جایی که راوی از امام چند نفرن یک مطلب رو با هم نقل میکنن، عین هم نقل میکنن. اون وقت اینا وقتی هر کدوم من الفاضلون میگیم صحیحة الفضلاء یا روایت الفضلاء یا حسنة الفضلاء به هر شی، و اختصاص به این 4 نفرم نداره ها. یعنی اینجا این 4 نفرش فضیل ابن یسار است و محمد ابن مسلم است و زرار است و برید ابن معاویه. نه، ممکنه یه جای دیگه محمد ابن مسلم باشه و زراره بوده باشه و مثلا عبان ابن تقلب بوده باشه و کسی دیگر. 4 تا یا 3 تای دیگری. این کلمه فضلا خاصه برای این 4 مذکوره در این روایت نیست. نه 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 خیلی، فضلا به عنوان فضیلش نیست، نه خیلی، از او برداشت نشده. از همین نظر که فضلای من الروات، از اون نظره، نه اینکه حالا اینجا اسمش فضلا، اسم فضیل ابن یسار یکیه تو اونا، اینکه فضلا نمیشه که به حساب. نه 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 نه، این چنین نیست. شما الان، شما که دیگه اهل کامپیوترید، زود پیدا میکنید ببین کلمه فضلا، روایت الفضلا، صحیحة الفضلا در بسیاری از موارد هست که اسمی هم از فضیل یا فضل و امثال ذلک درش وجود ندارد. نه، روی اون نیست. حالا متن روایت،
این چون که چهار تا روایت در واقع تلقی می شود
نه یه روایت چون همه یکی رو نقل کرده نه اون سند دیگرش که اونا یکی هستن اینا چهار تا هستن ولی اونایی که علی ابن ابراهیم ان ابی ان کی تا میرسه به اینا اونا دیگه در طول سند یه سند داریم پس یه روایته در اینجا حالا متن روایت ان ابی جعفر علیه السلام قال المرأت التي قد ملكت نفسها غير الصفيحة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز حالا چه پدر داشته باشه جد داشته باشه یا نداشته باشه از این نظر اطلاق داره یعنی حتی با بودن پدر و مادر هم تزویجها به غیر ولی جایزون با چه ملاک قد ملکت نفسها غیر صفیحت ولل مولا علیها این روایت در دید بدوی میتونیم بگیم همون مضمون روایت قبل رو داره سندش هم اینجا دیگه خیالمون راحت ملکت نفسها به همون معنایی که قبلا گفتیم در روایت قبل مالکتن لعمرها در اونجا طبیع و تشتری و امثال زاله این هم همون مضمون رو داره پس از نظر دلالت تامون ولی مورد نقاش قرار گرفته صاحب مسالک به یه نحوی محقق ثانی به نحو دیگر که این روایت متنش مضطربه و یک نوع تفاوت تو متن خود روایت وجود دارد غیر صفیحت ولل مولا علیها خب اگر صفیح هم باشد مولا علیهاست پس مولا علیها آمون عطف آم بر خاص یعنی چی؟ عطف آم بر خاص یعنی چی؟ المولا علیها خودش شامل همه میشد صغیرم میشه همه رو صفیح هم شامل میشد دیگه صفیحه بر چی گفته شده؟ این میشه از قبیل عطف عام بر خاص بدون حاجت نیازی به اون خاص نبود ذکر صفیحه مورد نیاز نبود صفیحه هم مولا علیه هست پس به همین کلمه اکتفا میتونست بکنه غیر المولا علیه مولا علیها این اشکال رو مرحوم شهید ثانی صاحب مسالک مطرح میکنه بعد خودش بله آقا اون مولاست نه مولا علیها نه نخه مولا علیه از ولایت نخه اون مولاست بله بعد خود صاحب مسالک از این اشکال اینجوری جواب میده یمکن ان یکون فائدت الجمع بین السفیه والمولا علیها ان الولایت علی السفیه لیست عامه و من ثم لا یهجر علیها فی غیر مال در روایت ولایت بر سفیه که انه قدر متیقنش در مورد اموال در غیر مالش ولایت معلوم نیست فرض نشده ولذا جای این توهم برای سائل هست که اگر میگفت غیر المولا علیها اسمی از صفیه نمی برد میگفت خب صفیه مولا علیه در مال در تزویج که مولا علیه نیست پس ازدواجش درسته ولذا نیاز به تصریح داشت که صفیحه رو صراحتن بگوید که یعنی در حقیقت صفیحه همونطور که محجورن فی المال محجورن فی الزواج هم و نیاز به اذن پدر دارد این توجیهی که خود ایشون فرموده. صاحب جواهر از این اشکال به یه نحو دیگری جواب میدهد که یشبه به این که درست برعکس مسالک، و اون این که الجمع بین السفیهت والمولا علیها لعدم اندراج الاولا فی الثانیه اذا فرز عدم و رشدها فی خصوص نکاح و ما یشبهه لا صفحن مالیا. نه، ممکنه کسی از نظر مالی سفیه باشه، سفیه نباشه، مالش در اختیارش باشه، اما در این حال سفیهتون من حیث الزواج شارع داره جلوگیری میکند بالخصوص مولا علیه نیست، اما سفیهتون برای اینکه درست برعکس صاحب مساله در سفیه اونی که به اصطلاح ممنوعه محجوره ممکن است در خصوص نکاح باشد ولو در جهات دیگر ممنوع نباشه، سفیه نباشه، سفاهتش در خصوص نکاح بوده باشد. بله بله، ممکنه در اموالش نه سفیه نیست و رشد داره و فقط عدم رشدش در مورد نکاح باشه. بله سفیه میشه در این حیث، ولذا امام رو این حیث دست گذاشته که حتی اگر از مورد اینها هم سفیه باشد این چنینه. به عبارت دیگر مولا علیها، خوب دقت کنید، یختص به غیر نکاح، اونی که مفروض گرفته، لل مولا علیها قبل از این که بگیم یجود تزویجها، مفروض گرفته، اون نکاحش درست نیست در غیر او. مولا علیها چیه؟ مولا علیها در تمام امور حتی نکاح، این که میشه قضیه محموله به شرط موضوع، میشه قضیه من الواضحات. نه، مولا علیها یعنی مولا علیهای در غیر نکاح در امور مالی، وقت سفیهتون غیر السفیهه، این غیر السفیهه میخواد یه چیزی اضافه کنه، یعنی نه اونی که در مولا علیها نیست در امور مالی، یعنی رشد دارد، رشد داره در امور مالی، ممکنه سفیهه باشه در خصوص امر نکاح. اینم یحتاج و الغاز نبه ها و الا فلا. بله، در باره نکاح امواله هم اون وقت در نکاح عموماته، کل مکلفین، هر کسی اختیارش، اصل اولیه این است که لا ولایت لأحد علا احد. بله، در باره نکاح نگفته کنده بالاولویه، حالا کسی اونجا بگه در مورد آیه، بله بالاولویه نه. صاحب جواهر در یک جا در یک صفحه اول اینجور جواب میده از اشکال صاحب مسالک، بعد به یه شکل دیگری در یه جا در همون صفحه ذیل کلامش فیتجه و تقییدها هین ازن به کونها غیر السفیه ولل مولا علیها به سبب الجنون. گاهی هست جنون منفصل بگیم مولا علیه نیست، بعد باید برسه به حاکم، سفیه هم که نیست، به غیر سفیهت ولل مولا علیه، بگیم مقصود از غیر صفیحهی که مولا علیه بوده باشد المجنونه. مولا علیه گفته شده برای اینکه مجنونه داخل بشه، و الا بله غیر صفیحه کامل بود و اصلا نیازی نداشت به مولا علیه ها. پس مراد از مولا علیه ها برای اضافه شدن مجنونه است که اونم لایسه و نکاه ها. بله بله، چون اون جمله اول اون خاص شامل نمیشد، نیاز داشتیم به این عام.
اشکالمون همینه که چرا عام رو بعد از خاص رو بردیم.
بله،
یه چیزی مسلمه که خاص شامل عام نمیشه.
بله،
چون خاص شامل این
بس عام رو. مشکل دیگری که جواب دیگری در این گفتگوی شهید و حالا توجیه خودش یا توجیه صاحب جواهر، توجیه اول و دومش اینه که در اینجا یه محاسبه اشتباهی شده. اساس اشکال مسالک، صاحب مسالک میگه من قبیل عطف العامه علی الخاص و احتیاجی نداشت، این زیادتی آورده شده، اون صفیحه زیاد آورده شده، عام کفایت میکرد. آیا اینجا از قبیل عطف عام بر خاصه؟ اگر بین این دو عنوان رو حساب کنیم، صفیحه و مولا علیها، بله مولا علیها اعم از صفیحه است، مولا علیها بالجنون و یا غیر ذالک، ولی اینجا عبارت روایت در طرف نفیه، غیر صفیحت ولل مولا علیها، غیر صفیحه و غیر مولا علیها، طرف نفیه، نفی عام اخص از نفی خاصه، یعنی غیر مولا علیها اخص از غیر صفیحه است. بنابراین میشه از قبیل عطف خاص بر عام، غیر صفیحه، بله اعم از اینه که مولا علیه داشته باشه یا نداشته باشه، ولل مولا علیها عطف خاص بر عام. در مورد عطف خاص بر عام، اون استهجانی که در عطف عام بر خاص است وجود نداره. گاهی اوقات بعد از ذکر عام نسبت به خاص برای تأکید آورده میشه، اکرم العلماء و اکرم زیدن، با اینکه زیدم از علماست، تأکیدن بر او گفته میشود و بنابراین اون استهجان از اول درش وجود نداره، بدون اینکه نیاز به این توجیهات درش باشیم. این یه اشکال در مورد این روایت. اشکال دیگری که در روایت مطرح شده، مرحوم محقق ثانی مطرح کرده، میگه استدلال به این روایت مصادرتون، بسیار خوب، صفیحه ولل مولا علیها، آیا باکره رشیده من المولا علیها یا من غیر المولا علیها؟ اگر کسی گفت استقلال در نکاح ندارد، یعنی در نکاح مولا علیها است خودش، پس این مورد بحث شبهه مصداقی مولا علیه هاست. نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم و بگیم نه بکارت باکره رشیده مولا ندارد. روایت کنیم یه مولا میگه هر که مولا ندارد ازدواجش جایزون، اما آیا باکره رشیده مولا دارد یا ندارد؟ این روایت دلالت نمی کنه. و بخوایم به همین روایت استدلال کنیم، مصادرتون بالمطلوب، این اشکال مرحوم محقق ثانی در مورد استدلال به این روایت. بعد خودش جوابی میدهد و جوابی که بعضی ها اشکالاتی که بر اون جواب ذکر کردن و جواب دیگران، انشالله فردا بیاری خدا.